بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم، کتاب المتاجر،
صفحه
270.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولو باعه بنصف دینار فشق ان نصف کامل مشاع لأن النصف حقيقة في ذلك إلا أن يراد نصف صحيح عرفا وأن يكون هناك نصف مزروب بحيث ينصرف الإطلاق إليه أو متقن بأن يصرح بإرادة الصحيح. قبل از اینکه وارد بحث امروز بشیم، من یک نکته رو به عنوان مقدمه عرض بکنم و اون نکته این است که سابقا هم ما عرض کردیم بین پولهای رایج امروزی و پولهای رایجی که در سابق به صورت طلا و نقره رایج بوده تفاوتهایی وجود داره. یکی از اون تفاوتهایی که به درد بحث امروزمون میخوره این است که پولهای رایج امروزی چون خودش ارزشی نداره و ارزشش به اعتبار حکومت هاست، یعنی اعتباری که اون حکومت برای اون پول قرار میده، اون در واقع به این پول ارزش میده و خود این پول جنسی ندارد که بخواد به واسطه اون جنس ارزش پیدا کرده باشه. و لذا این بحثی که امروز میخوایم مطرح بکنیم تو پولهای امروزی طبیعتاً مطرح نمیشه، اما پولهای سابق چون ارزششون به وزن خودشون و به طلا و نقره ای بوده که در خود این دینارها و درهمها به کار میرفته، خب اثر داره و میتونه این بحث درش پیاده بشه. من بحث رو هم مطرح بکنم. ببینید، اگر در یک حکومتی دینار طلا و درهم نقره به صورت مسکوک رایج باشه، اما خب به جای یک دیناری نیم دیناری بلکه ربع دیناری هم توی بازار رایج باشه، مثل سکه های طلای بهار آزادی امروز که سکه تمام داریم، سکه نیم داریم، سکه ربع داریم، درهم هم همینطور میتونه باشه، درهم نقره میتونه یک درهمی، نیم درهمی و ربع درهمی، بلکه به تقسیم های دیگری هم میتونه در بازار رایج باشه. حالا سوال اینه دوستان، من اگر اومدم از شما یه جنسی رو خریدم، گفتم آقا یک دوره کتاب مثلا لمعه شهید ثانی، عرض کنم روزه شهید ثانی رو از شما میخرم به نیم دینار، به ربع دینار مثلا، حالا نیم دینار مثال میزنیم که مثال خود کتابتونه. سوال، آیا این نیم دینار حمل میشود بر یک نصف دیناری کامل؟ نصف دیناری کامل یعنی چی؟ یعنی اون نیم دیناری مسکوک در بازار، یعنی اون نیم دیناری که یک دینار رو نصفش نکرده باشن یا نصف مشاع یک دینار کامل نباشه، بلکه یک نیم دیناری باشه، عرض کنم که تو بازار رایجه، آیا حمل بر این میشه؟ یا نه، حمل میشود بر نصف مشاع یک دینار، که در واقع یک دینار رو که بگذاریم وسط، نصف مشاعش میشه مال من، نصف مشاعش هم میشه مال همون شخصی که این کتاب رو از من خریده. ایشون میفهمد در دو صورت، خوب عرضم رو دقت کنید، حمل می شود بر نصف صحیح. از الان عرض میکنم هر وقت میگیم نصف صحیح، مرادمون اون نیم دیناری مسکوکه. نه نصف صحیح یعنی اونی که نصفش نکردن. یک نیم دیناری مثل سکه نیم، عرض کنم نیم بهار آزادی، که به صورت یک سکه کامل به حسب ظاهر عرض کنم به کار میرس، سکه نیم دیناری مسکوک رو ما بهش میگیم نصف صحیح. اگر بخواد حمله بر نصف صحیح بشه، ایشون میفهمد یا باید عرفن وقتی ما میگیم نیم دینار، عرفن وقتی میگیم نیم دینار، این انصراف پیدا بکنه به نیم دیناری مسکوک یا به نصف صحیح، یا باید عرفی در کار باشه. مثلا ما نیم دیناری تو بازار رایج داریم، هر کی هم میگه نیم دینار مرادش اون نیم دیناری مسکوکه، یا باید عرفاً انصراف پیدا بکنه به این معنا، و یا صراحتاً در معامله این گفته بشه، یعنی طرف بگه آقا من این رو میفروشم به یک سکه کامل نیم دیناری مسکوک. اگر صراحتاً بایه این رو شرط بکنه، یا عرفاً کلمه نیم دینار در معامله انصراف پیدا بکنه به یک نیم دیناری صحیح، در این دو صورت نیم دیناری صحیح میشه، و الا در غیر این دو صورت نصف یک دیناری کامل به صورت مشاع رو عرض کنم خدمت شما، در واقع بایه از مشتری طلب کاره و باید ازش دریافت بکنه. یعنی تو یک دیناری با او شریک میشه، سه دونگش میشه مال این، سه دونگش میشه مال این. نفرمایید خب چه فرقی میکنه؟ خیلی وقتا دوستان تفاوت میکنه. الان امروزه شما اگر یک دوره مثلا فرض کنید کتاب رو به نصف یک سکه کامل بهار آزادی بفروشید، تفاوت نمیکنه با این که بفروشیدش به یک نیم بهار آزادی. خیلی وقتا دوستان نیم بهار آزادی ارزشش گاهی بالاتر و گاهی پایینتر از یک عرض کنم نصف مشاع یک بهار آزادی کامله. یعنی اینها گاهی ارزشش متفاوته، و گاهی هم دوستان خود شرکت اون درد سرسازه. یعنی طرف میگه آقا من نمیخوام به صورت مشاع با تو شریک باشم، یه نیم دیناری به من بده منو خلاص کن. با یه ای که کتاب رو داده به طرف مقابل میگه نیم دیناری اگر به من بده، میگه من شراکتی با تو ندارم، اما اگر بنا باشه یک دیناری کامل رو بگذارن بسد و با هم در اون یک دینار شریک باشم، خب اینجا چه بسا مشکلاتی از جمله مشکل شراکت گریبانگیره آقای بایه یا مشتری بشه. علی ای حال دوستان، اگر تو معامله‌ای که اتفاق افتاده، معامله بر روی نیم دینار بود، این نیم دینار حمل می شود بر نصف یک دینار کامل اما نصف مشاع، الا در دو صورت. یک، اونجایی که صراحتن تصریح بکنن بایه، مثلا صراحتن بگه آقا من یک نیم دیناری مسکوک میخوام، یا اینکه نیم دینار عرفن انصراف پیدا بکنه به نیم دیناری، یعنی نیم دیناری مسکوک در بازار وجود داشته باشه و انصرافی هم در کار باشه. خب این دوستان عرض کنم اصل بحث اول امروزمون. حالا یه نکته فرعی هم دوستان داره، من این رو هم عرض بکنم. اگر من تو معامله یک کتاب مثل کتاب روزه و لمعه، این کتاب رو به شما فروختم به نیم دینار، و نیم دینار هم حمله بر چی شد؟ نیم دینار مشاع شد، یعنی نصف یک دینار کامل به صورت مشاع. خب بعد چه کار کردم؟ یه جنس دیگری رو هم، باز اون جنس دوم رو هم به همین قیمت نیم دینار به شما فروختم. اگر در دو معامله جدا تو معامله اول جنس رو به شما فروختم به نیم دینار، در معامله دوم هم جنس رو فروختم به شما به نیم دینار، هر دو رو هم ما حمل کردیم بر نصف مشاع. یعنی اولی رو حمل کردیم بر نصف یک دینار کامل به صورت مشاع، دومی رو هم حمل کردیم بر نصف یک دینار کامل به صورت مشاع. اینجا دوستان آقای مشتری که میخواد پول رو پرداخت کنه به من، درست شد؟ اینجا مخیره که یک دینار کامل بده به من، بگه آقا نصفش مال اون معامله، بگید نصفش هم مال این معامله، یعنی نصف مشاعش مال اون معامله، نصف مشاعش هم مال این معامله. و مشتری حق دومی دارد و اون حق دوم این است که دو دینار رو بذاره وسط، بگه آقا تو این دینار نصفش مال تو نصفش مال من، اون دینار هم نصفش مال تو نصفش مال من، که اینا آثاری داره از جمله آثار شراکت. اگر دو دینار رو بگذاره وسط و بنا باشه در هر دو دینار ما شریک باشیم، خب این شراکت میاد، احکام شراکت به دنبالش میاد. اما اگر یک دینار کامل به من بده، دیگه من با او شریک نیستم، شراکتی در کار نیست، احکام شراکتم به دنبالش نخواهد آمد. پس اینجا مشتری حق دارد که یک دینار کامل بده یا در دو دینار مشاع، دو دینار کامل به نحو مشاع من رو شریک بکنه. اما اگر دوستان قائل شدیم به این که نیم دیناری باید بده، یعنی گفتیم آقا مثلا تو معامله اول من شرط کردم که یک نصف دیناری به من بده، تو معامله دومم هم همینجور، یا نه انصرافی در کاره، نیم دیناری در بازار به صورت مسکوک وجود داره، معامله هم وقتی بر نیم دینار بسته میشه انصراف پیدا میکنه به همون نیم دیناری، اینجا دوستان دیگه مشتری حق این که یک دینار کامل به من بده بگید نداره. اگرم بده من میتونم قبول نکنم، بهش میگم آقا دو تا نیم دیناری من ازت خواستم. درست مثل امروزه شما اگر یک جنسی رو به یک نصف بهار آزادی بفروشید، در یک معامله دومی به یک نصف بهار آزادی دیگه بفروشید، طرف نمیتونه یک بهار آزادی به شما بده، چه بسا یک بهار آزادی قیمتش کمتر از دو نیم بهار آزادی باشه، قیمتش متفاوت باشه، کاراییش متفاوت باشه. این مثل پولهای امروزی نیست که شما بگید آقا یک 10,000 تومانی با دو تا 5,000 تومانی فرقی نمیکنه، نه فرق میکنه، چون گاهی ارزشش متفاوته و گاهی کاراییاش متفاوته. خب این بحثی که ما عرض کردیم در مورد نیم دیناری بود، در مورد ربع دیناری، در مورد خمس دینار، در مورد نیم درهم، در مورد ربع درهم، همه اینها رو خودتون میتونید به همین نحو عرض کنم مسئله رو برش منطبق بکنید. این دوستان مسئله اول بحث امروز. مسئله دوم دوستان، خاطر مبارکتون باشه ما جلسه قبل در مورد خاک معدن طلا و خاک معدن نقره با هم گفتگوهایی رو کردیم. حالا در مورد خاک طلا و خاک نقره به یک نحو دیگری میخوایم گفتگو کنیم. مرادمون الان از خاک طلا و خاک نقره خاک معدن طلا و خاک معدن نقره نیست که بگیم یک کیسه خاک 50 کیلویی از طلا هم که بیاریم یه مثقال توش طلا ممکنه در بیاد. مراد براده های طلا و براده های نقره است که هنگام سیاقت و ساختن اشیایی از طلا اینها در میاد. دیدید مثلا فرض کنید انگشتر طلا میخواد بسازه، اینو با یه فرچه هایی میسابن برای اینکه براق بشه. خب براده های از طلا ممکنه بریزه روی زمین، این طلا فروشی یا طلا سازی ها در واقع که شما میرید این میزشون یک چیز آویزانی داره اینجا، هر وقت میخوان طلا رو یک کاری روش انجام بدن اون رو به صورت یک پارچه جلوشون میندازن، میبندن مثلا به کمرشون، طلا رو روی اون چیز میکنن که این براده ها آرام آرام که جمع میشه بعد از یه مدتی این جمعش بالاخره وقتی آبش میکنن تبدیل به مقداری طلا میشه، اینا از بین نره. الان صحبتمون سر خاک طلا و خاک نقره این براده هاست. این براده ها هم دوستان معمولا خالص نیست، یعنی معمولا با خاک و اینها یه مقداری قاطی هست. یعنی ممکنه شما براده های طلا و نقره رو جمع که میکنید 5 گرم که بشه 1 گرم توش مثلا ناخالصی داشته باشه، یعنی خالص خیلی وقتا نیست. با هم خود هوا همچنین ها عرض کنم ارتباط دارن، آرام آرام یه ناخالصی هایی پیدا میکنن. خب حالا سوال اینه، دقت کنید، عرض کنم خدمت شما، نسبت به خاک طلا و خاک نقره که در بحث طلا فروشی ها و عرض کنم نقره فروشی ها، در واقع طلا سازی ها و نقره سازی ها به دست میاد، ایشون یکی دو تا مطلب گفته. نکته اول این است که عرض کنم خدمت شما، اگر خاک طلا و نقره با هم قاطی باشه، یعنی یک کارگاهی باشه هم مصنوعات طلا رو میسازه هم مصنوعات نقره رو با هم میسازه و این براده هاش هم عرض کنم که جمع میکنه با هم قاطی است، ایشون میفرماد اگر خاک طلا و نقره با هم مخلوط باشه، با توجه به اینکه اینا معمولا ناخالص است، به سه صورت میشه خرید و فروش بشه. یک، به طلا و نقره. این خاک طلا و نقره رو جمع کرده ریخته توی شیشه‌ای، مجموعش با هم دیگه شده مثلا 50 گرم. اینو میتونه به 5 گرم طلا و 5 گرم نقره بفروشتش. 5 گرم طلا و 5 گرم مثلا نقره. اگر به طلا و نقره بفروشه اشکال نداره. دوستان بزرگوار از بحث‌های گذشته دیگه باید فهمیده باشید چرا اشکال نداره؟ چون طلاش در مقابل نقره قرار میگیره، نقرش هم در مقابل طلا قرار میگیره، دیگه فرقی نمیکنه. شما مقدار طلای خالص این براده ها رو و مقدار نقرشون بدانید یا ندانید دیگه ربا پیش نمیاد. فینصرف کل منهما الا ما یخالفه، حرفی که دیروز میزدیم، این مشکلی نداره. به غیر طلا و نقره هم که میشه فروخت، مثلا فرض کنید این براده های طلا و نقره رو بفروشید به گندم، بفروشید به جو، اینم که قطعا اشکال نداره، بحثی نداره. اما سومین راه این است که به یکی از طلا و نقره بفروشیم، یعنی فقط به طلا بفروشیم، فقط به نقره بفروشیم، که در این صورت دوستان اون شرط سابقی که عرض کردیم اینجا هم وجود داره. اگر مثلا من براده طلا و نقره رو به طلا میفروشم، شرطش چیه؟ شرطش این است این طلایی که تو سمن هست بدانیم مقدار وزن این طلا بیش از طلایی است که در اون براده ها وجود داره، بیش از طلایی است که در اون براده ها وجود داره، که اگر بیشتر باشه اون مقدار طلایی که در این براده ها وجود داره در مقابل همون طلای سمن قرار میگیره، مازادش میشه در مقابل اون براده های نقره. اما اگر دوستان خاک خصوص طلا و خاک خصوص نقره رو بخواد بفروشه، یعنی یه کسی تو کارگاهش فقط طلا سازی میکنه، اصلا با نقره سر و کار نداره، هر چی هم داره خاک طلاست، یا به عکس خاک نقره است، این خاک طلا رو به تنهایی میخواد بفروشه، اینو چجوری باید بفروشه؟ ایشون میفرماد اینجا فقط میتونه به غیر جنس بفروشه، یعنی میتونه به گندم بفروشه، به جو بفروشه، این اشکال نداره. البته این بر اساسی است که ما بگوییم مقدار طلایی که در این براده های طلا وجود داره نمیدونیم چقدره، چون مخلوط شده مثلا با خاک و امثال اینا دقیق معلوم نیست. اگر دقیق معلوم باشه که خب میتونیم به طلای عرض کنم مقابلش بفروشیم، هم جنس هم که باشه چون وزنش معلومه به وزن مساوی از طلا میفروشیم، مانعی هم نداره. اما اگر وزنش معلوم نیست که معمولا اینطوره، باید به یه جنس دیگری بفروشیم، مثلا اگر طلاست به نقره بفروشیم یا به گندم و امثال اینا، اگر نقره است به طلا بفروشیم یا به گندم و امثال اینها. این دوستان مطلب اول. این بحثی که عرض کردم براتون، یک جهت دیگری هم داره که اون جهت دوم رو هم باید توجه کنید. معمولا دوستان طلاسازها این براده هایی که تو مغازه هاشون جمع میشه از کجا جمع میشه؟ من و شما انگشتری داریم، گوشواره‌ای داریم، توی خونه علنگویی داریم، میدیم به اینها، مثلا میگیم آقا یه فرچه‌ای روش بکش حالت نوعی پیدا بکنه. این براده های علنگویی که من بهش دادم تو تو مغازش جمع شده، خب من دادم شما دادی اون داده اون داده، 100 نفر جنس طلا بردیم پیش این آقا، این آقا سیاقت کرده، بعد از عرض کنم یک ماه این برادا جمع شده، حالا شده مثلا 20 گرم. خب این 20 گرم طلا مال کیه؟ آیا مال خود صاحب مغازه است؟ اون از علنگویی که من بهش دادم اون برادا جمع شده، از علنگویی که من و شما و عرض کنم زید و عمرو و بکر و خالد بهش دادیم اینا جمع شده، این که مال اون نیست که، او اجرت سیاقتش رو از من گرفته، اون براده ها هم مال ماست طبیعتاً. اینجا حکم شرعی ملکیت اون براده ها چی میشه؟ دوستان بزرگوار یه نکته عرض بکنم، این فقط مال طلاسازی ها هم نیست، خیلی از عرض کنم کسب ها اینطوره. مثلا فرض کنید یه مغازه لباسشویی، لباس میارن در مغازش، میگن آقا این لباس رو بشور اتو کن، بعد از 100 تا یکی اصلا نمیاد دنبال لباسش، لباس میمونه اونجا، بعد 5 سال میبینه تو مغازش مثلا 10 دست کچلوار جمع شده. اینا معمولا هم کهنه است دیگه، نو باشه اتفاقا میان دنبالش، کهنه که باشه طرف میگه من الان باید برم مثلا 10-15 هزار تومان بدم برای شستشو و اتوش، هم از خیرش بگذرم بهتره. گاهی اینجوری میشه، گاهی هم نه، اتفاق میفته، یه اتفاقی براش میفته نمیاد. علا ای حاله اونا چی میشه؟ حکمش چیه؟ این مسئله ما هم دوستان مثل همون مسئله است. میخوام بگیم این فقط مربوطه به اینجا نیست. خب اینجا دوستان ایشون میفرماید این براده ها رو، این براده ها رو اگر به هیچ وجه صاحبانش معلوم نیستن، یعنی چی به هیچ وجه صاحبانش معلوم نیستن؟ یعنی نه علم تفصیلی داره نه علم اجمالی. آخه یه وقت هست یک نفر مرتب از مغازه طلا فروشیش برای این آقا چی کار میکنه؟ طلا میاره. این فقط کارگاه همون یه دونه مغازه است، چون فروشش زیاده مرتب طلا برای این آقا میاره، این آقا هم سیاقت میکنه، طلا میسازه برای یک نفر. خب این همه برادا میشه مال چی؟ مال همین یک نفر. اینجا علم تفصیلی داره. اما یه وقت هست نه، 5 نفر براش طلا آوردن تو این ماه، الان 5 گرم مثلا فرض کنید براده طلا جمع شده، این 5 گرم هم مال همین 5 نفره. حالا چقدرش مال نفر اوله، چقدرش مال نفر دومه، چقدرش مال نفر پنجمه، این معلوم نیست. اما علم اجمالی داره که این براده ها از این 5 نفر صاحبانش خارج نیستن، اینجا علم اجمالی داره. اما یه وقت هم دوستان نه علم اجمالی داره نه علم تفصیلی، هیچ نمیدونه، اینقدر مغازش رفت و آمده، اصلا رفته مسافرات و برگشته، الان براده ها تو مغازش کارگرش کار کرده جمع شده، معلوم نیست مال کیه، هیچ صاحبانش رو نمیشناسه. ایشون میفرماد اگر به هیچ وجه صاحبانش معلوم نیستن، نه علم تفصیلی و نه علم اجمالی، اینجا لازم است که اون براده های طلا رو صدقه بده، یا خودش رو یا قیمتش رو اما اگر علم تفصیلی داشته باشه، خب طبیعتاً باید به صاحبش برگردونه، براده ها رو بده به همون مغازه‌ای که براش طلا میاره، کار رو تمام کنه. و اگر علم اجمالی دارد دوستان، ایشون میفرماید باید عرض کنم از همشون تخلص پیدا بکنه. یعنی چی؟ یعنی ولو به مصالحه هم شده اون 5 نفر رو بخواد بگه آقا من برای شما طلا ساختم، این براده ها جمع شده، معلومم نیست چقدر مال کدوم یکیتونه، یه توافقی بکنید هر کدوم یه مقدارش رو بردارید ببرید منو خلاص کنید، ولو به مصالحه هم که شده باید تخلص پیدا کنه، رضایت همشون رو کسب بکنه. پس ببینید، یا علم تفصیلی داریم که باید بریم سراغش طرف رو راضی کنیم، یا علم اجمالی داریم باید همشون رو راضی کنیم ولو به مصالحه، یا نه علم اجمالی داریم نه علم تفصیلی که باید صدقه بدیم. حالا سوال دوستان بزرگوار، اگر من این طلاها رو، براده های طلا رو صدقه دادم، بعد صاحبانش اومدن گفتن آقا ما طلا دادیم به تو ساختی، براداش اینجا جمع شده، اونو به ما برگردون، صاحبش که پیدا شد، یه وقت من بهش میگم آقا صدقه دادم، اونم راضی میشه که فهم هر مراد، مشکلی نداره، اون راضی شده. اما اگر به صدقه دادم راضی نشد، گفت بی خود صدقه دادی، نباید صدقه میدادی، یا حالا که دادی باید به من برگردونی. آیا من تلاساز که اینها رو دادم صدقه ضامن هستم یا نه؟ ایشون میفرماد یک نظر اینه که بله ضامنه. ایشون میفرماد اتفاقا قول اقرب همینه که این آقا ضامنه. چرا؟ ببینید آقا، ادله ما به عنوان یک قاعده عام و به عنوان یک اصل عمومی میگه علل یده ما اخذت حتی تعدی. قاعده علل ید میگه هرچی از مال مردم پیش منه تا بر نگردوندم ضامنم. درست شد؟ فقط دوستان صورتی که از این دلیل خارجه اونجاییست که صاحبش که اومد یا به صدقه راضی بشه، یعنی یا صاحبش بیاد و به صدقه راضی بشه، یا تا آخر عمر اصلا صاحبش معلوم نشود. در این دو صورت من ضامن نیستم، چون شارع مقدس گفته صدقه بده صاحبش هم نیومده، یا اگر صاحبش اومده به صدقه راضی شده. اما اگر من صدقه دادم صاحبش پیدا شد و راضی نشد، این معلوم نیست این مورد هم از قاعده علالیت مستثنا باشه. لذا طبق قاعده علالیت این آقا ضامنه و باید طرف رو راضی کنه، که البته دوستان اگر پولشو به طرف برگردون اون صدقه میشه از طرف خودش دیگه، انگار خودش صدقه داده از طرف خودش خراب میگیره. بعضی هم گفتن این آقا ضامن نیست. میگیم چرا ضامن نیست؟ میفرماید علتش این است که این آقا صدقه که داده به اذن شارع داده، یعنی چون شارع مقدس فرموده صدقه بده این آقا صدقه داده، و چون به اذن شارع بوده دیگه این آقا زمانی ندارد. محل مصرف این صدقه هم دوستان فقرا و مساکینن، یعنی وقتی میخوایم صدقه بدیم باید به فقرا و مساکین صدقه بدیم. یه دو تا نکته دیگه هم مونده، بذارید این مقدار عبارت رو بخونم. فرض ولو باعه به نصف دینار، اگر بفروشد بایع مبیع را، باعه دو تا ضمیر داره، فاعلش بایع، اون های باعه میشه مبیع. اگر من بایع بفروشم مثلا کتاب را به نصف دینار، بگم آقا این کتاب نصف دینار، اینجا میگه فشقون. فشقون یعنی چی؟ یعنی اون نصف دینار حمله بر شق میشود. شق یعنی چی؟ یعنی نصف کامل مشاع. نصف کامل یعنی نصف یک دیناری کامل ها، اما به صورت مشاع. اون نصف به صورت مشاعه. میگیم چرا فشقون؟ میگه لأن النصف حقیقتون فی ذلک، چون نصف حقیقت در نصف مشاعه در شق. الا در دو صورت، الا ان یراد نصف صحیح عرفا، مگر اینکه اراده شود نصف صحیح عرفا. کمکم کنید، نصف صحیح دیگه یعنی چی؟ یعنی یک نصف دیناری مسکوک، یک نیم دیناری مسکوک، مثل 5000 تومانی در مقابل 10000 تومانی، که 5000 تومانی یک اسکناس کامل مشاع دیگه نیست. الا ان یراد نصف صحیح عرفن، یعنی چی نصف صحیح عرفن؟ اراده شده باشه به این یکون هناک نصف مضروب، به این که در اونجا یعنی تو اون محل و بلد نصف مضروبی باشد. مضروب یعنی مسکوک، یعنی نیم دیناری تو بازار رائجه، یک دیناری هم تو بازار رائجه، به حیث ینسر خل اطلاق علیه، به طوری که وقتی مردم میگن آقا این جنس رو به نصف دینار فروختیم، انصراف پیدا میکنه نصف دینار به همین نصف صحیح. اگر نصف دیناری انصرافی براش باشه اینجا در واقع حمل میشه بر اون نصف صحیح. او نطقن، نطقن رو عد کنید به عرفن، یعنی ان یراد نصف صحیح نطقن، یعنی صراحتن عرض کنم مثلا بایع به مشتری گفته باشه آقا من اینو میفروشم به یک نصف دیناری مسکوک کامل، بیان کرده باشه به ان یسر رحب ارادت صحیح، به این که تصریح شده باشه یا یسر رحب بایع تصریح بکنه بایع به اراده صحیح. و الا لم یکن الاطلاق محمولا علی فینصرف الی، ولو اطلاق حمله بر اون نصف دیناری صحیح نشود تا بخواد انصراف پیدا بکنه به اون. یعنی اگر انصرافی هم نباشه اما این آقا تصریح کرده باشه، خب تصریحش طبیعتاً عرض کنم حجته. و علل اول، کمکم کنید، علل اول یعنی چی؟ یعنی مشاع، اونجایی که ما حملش میکنیم بر نصف مشاع. فلو باعه به نصف دینار آخر، اگر توی معامله دوم جنس دیگری رو بایع به این آقا فروخت به نصف دینار دیگر، اینجا تخیره. کی تخیره؟ یعنی اختیار دست مشتریه، بایع اینجا اختیار نداره، اختیار دست مشتریه. مشتری چه کار کنه؟ تخیره بین ان یعطیه شقی، این تشدید رو دوستان روی قاف باید میگذاشت نه روی یا، شقی دینارین و یسیر و شریکن فیه ما. یعنی میتونه مشتری دو دینار رو بذاره وسط، بگه از این دینار اول نصفش مال تو نصفش مال من به نحو مشاه برای معامله اول، ما از اون دینار دوم هم همینطور نصفش مال تو نصفش مال من به نحو مشاه. چون یه وقتی طرف زرنگی میخواد بکنه، یعنی یک نصف دیناری کامل مثل یک نیم بهار آزادی ارزشش بیش از نصف مشاه یک دینار کامله، لذا این کارو میکنه برای اینکه بعدم که میخواد جابجا کنه به چیکار کنه؟ عرض کنم خدمت شما تو شراکت مثلا چون یه مشکلاتی داره بتونه با ارزش کمتری ازش خریداری بکنه. حتی گاهی دو نصفه مشا از یک دیناری کامل هم ارزشش پایین‌تره به جهت شراکت، و لذا اومده دو دینار رو گذاشته وسط میگه با هم شریک باشی. این کارو میتونه بکنه و یسیر و شریکن فیهما و بین ان یعطیه دینارن کاملا عنهما، میتونه یک دینار کامل بده، بگه آقا نصف مشاع این دینار مال معامله اول، اون نصف مشاع دیگه شم مال معامله دوم، کلش بشه مال خوده دیگه، از اشاعه در میاد. اما و علثانی، علثانی یعنی چی؟ یعنی اونجایی که حمل میشود بر نصف دیناری صحیح، اونجا لا یجب قبول کامل. اگر مشتری یک دینار کامل به این آقا بده، این آقای بایع میتونه قبول نکنه، بگه دو تا نیم دیناری باید به من بدی، میتونه قبول نکنه و بگه دو تا نیم دیناری باید به من بدی. و کذا القول فی نصف درهم، تو نصف درهم هم همینه. و اجزاء هما غیر النصف، یعنی اجزاء درهم و دینار مثلا ربع دینار ربع درهم هم غیر نصف هم همین احکام رو داره. این دوستان مطلب اولمون. مطلب دوممون که خودش چند تا نکته رو در بر میگیره، نکته اولش این است که حکم و تراب ذهب و الفضه سیاقه دوستان سازنده های طلا و نقره رو میگن. سیاق یعنی زرگر، یعنی کسی که در واقع طلا و نقره رو میسازه و تبدیلش میکنه مثلا به انگشتر، به علنگو، به امثال اینها، یا حتی کسی که سکه رو مسکوکش میکنه، یعنی طلا شمش طلا بهش میدی تبدیلش میکنه به سکه. مراد از تراب ذهب و فضه هم عرض کردم، مراد همون براده های طلا و نقره است. خب سیاقه رو میگه به فتح ساد و تشدید یا بخون که جمع سائق است، سائق هم عرض کردم یعنی زرگر. خب سیاقه آقا خودش میگه به فتح ساد و تشدید لیا جمع و سائق. خیلی خواهده، ایشون که داره تصریح میکنه معلوم میشه ایشون دیده، ایشون معلوم میشه دیده. سیاق جمع سائق، سیاقه جمع سائق، سائق هم یعنی زرگر. حکم تراب ذهب و فضه، حکم تراب معدن، این حکم تراب معدن رو داره. دیروز چطور میگفتیم تراب معدن رو اگر طرف بخواد بفروشه، اگر تراب معدن طلا و تراب معدن نقره رو بخواد بفروشه میتونه به هر دو بفروشه، یا میتونه به یکی بفروشه به شرط زیاده، یا به غیر بفروشه. اینجا هم همون حکم رو داره، ولذا میگه حکم تراب ذهب و فضه حکم تراب معدن است. فی جواز بیعهی، ضمیر بیعهی رو بزنید به همین تراب ذهب و فضه. مرادم دوستان تراب ذهب و فضه است، اونجایی که با هم میخواد بفروشه. فی جواز بیعه مع اجتماع هما، یعنی اونجایی که این براده های طلا و نقره با همه با هم میخواد بفروشه، اینجا دوستان جائز است بفروشد اون رو با اجتماعشون به هما، یعنی به طلا و نقره بفروشه، که اگر به هما بفروشه ینصرف کل منهما الی ما یخالفه، یعنی طلای سمن در مقابل براده های نقره، نقره سمن در مقابل براده های طلا قرار میگیره که دیگه ربا پیش نیاد. و به غیر هما، یعنی میتونه به بگید گندم و جو بفروشه اشکال نداره، و به احد هما میتونه به طلای تنها بفروشه، البته مع العلم به زیادت ثمن ان مجانسهی، که دیگه اینا رو توی بحث قبلیمون توضیح دادم. اما و مع الانفراد به غیر جنسهی، مع الانفراد یعنی چی؟ یعنی اونجایی که براده های طلا رو فقط میخواد بفروشه یا براده های نقره رو فقط میخواد بفروشه، اینجا دیگه نمیتونه به همجنس خودش بفروشه، یعنی براده های طلا رو به طلا بفروشه، نه خیر، براده های طلا رو یا باید به نقره بفروشه یا به گندم و جو و امثال اینها بفروشه. خب این نکته اول تو این مطلب دوم. نکته دوم، حالا این براده هایی که مال مردم اینجا جمع شده چه کارش کنیم؟ میگه و یجب علی السائق، واجب است بر زرگر، از صدقه بهی، صدقه دادن به این، عرض کنم خدمت شما براده ها، مع جهل ارباب، ارباب یعنی صاحب مالک، با جهل صاحبانش باید صدقه بده، البته جهل به کل وجهن، به کل وجهن یعنی چی؟ یعنی نه علم تفصیلی داره نه علم اجمالی داره، جهل داره به کلی، یعنی نه به صورت تفصیلی علمی براش حاصله نه به صورت اجمال. ولو علمهم فی محصورین، اگر بشناسد آنها را در میان که افراد محصوری، یعنی بدونه مثلا فرض کنید این مالکش این 5 نفر هست، یا حتی بداند، دقت کنید این رو از خارج عرض نکردم، یا حتی بداند مالکش یکی از این 5 نفره، دو تا از این 5 نفره، یعنی افراد محدودی هستن که برخشون مالکن، چه بسا برخشون اصلا مالکم نباشد، اینجا میگه وجب التخلص منه، یعنی باید از همشون خلاصی پیدا کنه، از همشون خلاصی پیدا کنه یعنی چی؟ یعنی رضایتشون رو جلب کنه به طوری که یقین بکنه عرض کنم راضی شدن، ولو به صلح، ولو با مصالحه کردن، مع جهل حق کل واحدن به خصوصه، اونجایی که مال 5 نفرشونه اگر نمیدونه هر کدوم عرض کنم خدمت شما حقشون چقدره، خود طبیعتاً با مصالحه و همسال اینا باید مشکل رو حل کنه. و یتخیر مع الجهل بین الصدقه به عینه و قیمته، اونجایی که میخواد صدقه بده و جاهل از صاحبانش رو نمیشناسه، نه علم تفصیلی نه علم اجمالی، میتونه عین اون براده ها رو صدقه بده و میتونه عرض کنم خدمت شما قیمتش رو صدقه بده، تفاوتی نمیکنه. خب حالا اگر صدقه داد بعد صاحبش پیدا شد چی؟ ضامنه یا ضامن نیست؟ میگه ول اقربون از زمان لو زهرو ولم یرضو بها، اقرب زمان است اگر ظاهر بشن، ظاهر بشن یعنی پیدا بشن صاحبانش، یعنی بعد صاحبش اومد گفت اینا مال منه، ولم یرضو بها، راضی هم نشدن به صدقه دادن، لعموم الادله الداله على زمان ما اخذت الید، به خاطر عموم ادله ای که دلالت میکنه بر زمان اون چه که ید اخذ کرده اون رو، چون ادله ای که دلالت میکنه بر زمان ما اخذت الید عامه، اون ادله هم دوستان مثل همین قاعده علل ید ما اخذت حتی تعدی که مضمون روایات ماست، اینجا خرج منهما اذا رضوا اذ استمر الاشتباه، خارج شده از این عموم ادله، خارج میشه از عموم ادله، کجا؟ اون صورتی که راضی بشن، یعنی طرف بیاد و راضی بشه به صدقه، یا نه استمر الاشتباه، استمر الاشتباه یعنی صاحبش اصلا تا آخر عمر معلوم نشه، یعنی معلوم نشه این صاحبش هست یا نه، به طور کلی همینجور عرض کنم مجهول بماند. در این دو صورت خب زمان قطعا نیست، اما اگر پیدا شد و راضیم نشد به صدقه، اینجا دیگه از اون قاعده خارج نیست، فیبقى الباقی، این باقی یعنی اونجایی که پیدا بشه صاحبش و راضی به صدقه نشه، این تحت عموم عام باقی میمونه و تحت عموم عام که باقی مون معناش این است که این آقا زمان دید. این یک نظر، اما چون گفتیم الاقرب و از زمان، معلوم میشه یه قول دیگری هم داریم که میگه زامن نیست. اون دلیلش چیه؟ میگه و وجه العدم، یعنی وجه و عدم زمان، اذن و شارع لهو فصدقه. میگه ما چون شارع خودش اجازه داده که ما صدقه بدیم، لذا زامن هم نیستیم. فلا یتعقب الزمان. و مصرف هذه الصدقه، مصرف این صدقه کجاست؟ الفقرا و المساکین. فرق فقرا و مساکین هم دوستان اونطوری که بعضی از فقها ها مطرح کردن، مسکین وضعیتش بدتر از فقیره. مسکین وضعیتش بدتر از فقیره. خیلی از مردم فقیر هستن اما اظهار فقر نمی کنن. بعضی حتی علامتش رو اینجوری قرار دادن، گفتن اگر کسی فقیره اما اظهار نمی کنه، چه بسا اصلا بهش بگی فقیر خوشش نیاد، دست جلو کسی هم دراز نمی کنه، با سیلی صورت خودش رو سرخ نگه داشته و داره زندگی می کنه. خب اینجوری خیلی از مردم فقیرن، زندگیشون هم نمی چرخه به اندازه معمول. اما مسکین کسیست که دیگه کارش به جایی رسیده که دیگه اظهارم می کنه، یعنی ولو آبرومندم هست اما به ناچاری افتاده اظهاره، عرض کنم فقر هم و ناداری هم می کنه. بعضی ها اینجوری علامت گذاری کردن. علا ای حال مصرف این از کنم صدقه فقرا و مساکن. و یلحق به ها ما شابه ها من از صنایع، ملحق می شود به این سیاقت اون که شبیه سیاقت است از صنایع، یعنی شغل های دیگر هم همینطوره. الموجب لتخلف اثر المال، اون صنایعی که موجبه تخلف اثر مال است. این تخلف اثر مال یعنی باقی مانده اون اثر مال. حالا یه وقت هست مثل طلاست که براده هاش میمونه، یه وقت هست نه، مثلا فرض کنید طرف داره نجاری میکنه، چوب رو من بردم پیشش، داره برام میز درست میکنه، تکه های از این چوب وقت برش میمونه تو مغازش، اونم هم همین حکمو داره. یا مثل اون عرض کنم لباس رویی که براتون مثال دادم و امثال اینها، کل حداده آهنگری و تهن. تهن یعنی آرد کردن گندم، یعنی آسیاب کردن. و خیاطه خیاطی کردن. و خبازه نانوایی، چون نانوایی های قدیم خیلی وقتا آرد میبردن براشون تا نون درست کنه طرف، بعد این آرد رو که تبدیل به خمیرش میکردن ممکن بوده تش یه چیزی باقی بمونه. تو خیاطی هم باقی مانده پارچه های مردم و امثال اینها. و لو کان بعضهم معلوما وجب الخروج من حقه، اگر بعضی از اونها معلوم باشن واجب از خروج از حقشون. یعنی چی واجب خروج از حقشون؟ یعنی عرض کنم خدمت شما، در واقع همون افرادی که معلوم هستن، مثلا فرض بکنید، دقت کنید یه لحظه، این براده ها میدونیم مال یک نفر بیشتره، مال پنج نفره، یکیشون معلومه اون چهارتاشون معلوم نیستن. ایشون میگه اگر بعضی هاشون معلومن، اون یه دونه ای که معلومه وجب الخروج من حقی، اونو باید راضی کنه و باش مصالحه کنه، و بقیهشو طبیعتا معلوم نیستن باید صدقه بده. و علا هازا یجب التخلص من کل قریم یعلمه. ببینید آقا میگه، یه لحظه حواست به من باشه، یه نکته رو عرض کنم توی این یک دقیقه. ببینید یه وقتایی طرف می تواند هر فردی که میاد برای ساخت طلا پیشش، حالا توی بحث سیاقت، هر فردی که میاد کارش که انجام میشه همونجا باش صلح کنه، یعنی نسبت به براده های از طلا و نقرش که پیش این آقا باقی مونده باش مصالحه کنه، یعنی یکی یکی مصالحه بکنه تا نگذاره کار به جایی برسه که آخرش بگه من صاحباشو نمیشناسم. میگه و علا هازا یجب التخلص من کل قریم یعلمه، هر کدوم رو که میشناسه تخلص پیدا کنه. و ذالکه یتحقق عند الفراغ من عمل کل واحده، یعنی کار اولی که تموم شد میشناسه این یکی رو که میدونم براده های از علنگوش اینجا ریخته، باش مصالحه کنه کار تمام کنه. فلو اخر حتی سار مجهولا، اگه با اولی مصالحه نکنه با دومی مصالحه نکنه، بعد یه ما بگه آقا من نمیدونم اصلا اینا کی هم کجای هم نمیشناسمشون. اینجا اسم به تأخیر، با این تأخیری که انداخته در واقع معصیت کرده، البته معصیت کرده اما حکم همونیه که قبلا گفتیم، یعنی باید اگه نمیشناسه صدقه بده، اگرم میشناسه به صورت اجمالی تخلص پیدا کنه ولو به مصالح و لزمه هم حکم محسن. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. الله الله